بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. روز چهارشنبه بنا شد که در محضر کلام الهی باشیم. جزء هفتم در آیه 105 سوره مبارکه مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. از جمله آیاتی که بحث اخلاقی و بسیار دقیقی رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان داره. آیه مبارکه با یا ایها الذین آمنو که عرض کردی مستحب است وقتی این خطاب الهی رو آدم بخونه یا بشنوه لبیکی عرض بکنه به محضر الهی. یا ایها الذین آمنو لبیک اللهم لبیک، بله خدایا ما مؤمن به تو هستیم و به مبدأ و معاد و خالقیت و مالکیت و رازقیت و عزت و عظمت که بیدک الخیر و کلو ایمان داریم. خالق را، خالق خودمون را تو میدانیم، رازق خودمون را تو میدانیم، مالک خودمون رو تو میدانیم، عزت و ذلت رو دست تو میدانیم، ولذا به تدبیر حکیمانه تو راضی هستیم، تسلیم هستیم، به قضا و قدر تو راضی هستیم. لبیک چی میفرمایی؟ یا ایها الذین آمنوا دستورت چیه؟ دستور اینه علیکم انفسکم. علیکم اسم فعل، انفسکم مفعول علیکم. ای کسانی که ایمان آوردید، دعای ایمان دارید، علیکم انفسکم بر شما باد که نفستون رو تربیت کنید، حفظ کنید. علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، این نفس که روح ملکوتی در وجود شما دمیده شده، این رو مواظب باشید، ملازمش باشید، رهاش نکنید. این نفس، نفس مقدسی هست با فطرت پاک من در درون شما قرار دادم. یک امانت ثقیل و سنگینی است، این رو همچنان که پاک به شما تحویل دادم پاک بیارید. اگر این رو مواظبت کنید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر درست هدایت بشید، این رو درست حفظ بکنید، من ضل هر کی باشه، هر چی باشه، هر چی زیادم باشه، لا یضرکم، اونایی که گمراه شدند هرگز به شما نمیتونن ضرر برسونن. لا یضرکم من ضل، البته به شرط این که اذا اهتدیتم، این اهتدا را، این هدایت یافتگی را به دست بیارید، داشته باشید. خب این میرسونه که بالاخره ما در یک راهی وارد شدیم، گام برمیداریم. این راه یا علیکم انفسکم رو عمل کردیم، حالت اهتدا داریم، یا نه خدای نکرده جزء منزل قرار گرفتیم، جزء زلال و زالین. میفرماید که بله، بالاخره این راه را باید بپیمایید. هر کدوم یکی از این دو راه را انتخاب بکنید، راه پیمودنی است. خب راه به کجا می انجامد؟ مقصد و مقصود خداست، لواء الله. چه زالین و گمراهان در نهایت به لقاء الله میرسن، چه مهتدیان و هدایت یافتگان. الی الله مرجعکم جمیعا، جمیعا، چه منزله ها گمراهان، چه مهتدیان. الی الله مرجعکم جمیعا، همتون به سوی خدای متعال رهسپار هستید. نشون آیه مبارکه که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو با هر رنج و سختی که هم هست به سوی خدا رهسپار هست. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، نتیجهش هم ملاقات با خداوند متعال هست. منتها وقتی به لقاء الله رسیدی چی میشه؟ فینبئکم بما کنتم تعملون، خداوند خبر میدهد به شما تمام اون چه که عمل میکردید در این دنیا. هیچ چیزی در نسیان و فراموشی قرار نمیگیره. فینبئکم به ما کنتم تعملون، خیرن و شرن هر چه هست، ینبئکم به ما کنتم تعملون. نتیجه و پایان این راه روی و راه پیمایی، چه مهتدیان چه گمراهان، لقاء الله. منتها یک دفعه کسی به خدایی که رؤوف و رحیم هست، ارحم الراحمین هست و غفور هست، رحیم و رحمان هست، با این خدا ملاقات میکنه، اگر جزء مهتدیان باشه. اما اگر نه، کسی که جزء منزله کرده خودش رو، با اراده خودش، با سوء اختیار خودش، اون نفس قدسی پاک خدادادی رو آلوده کرده به خباثت، آلوده کرده به زلالت و گمراهی، طبیعتاً این به خدایی که هیچ رحمی به این نداره ملاقات میکنه، خدایی که شدید الانتقامه، خانه‌ای که دارون لا رحمت فیه در نصب الله علیه السلام داره. انسانهای کافر و منافق به خانه گام میگذرن که لا رحمت فیه، هیچ رحمتی درش نیست، گرچه خداوند یا من سبقت رحمته غضبه هست، اما برای کسانی که قابلیتشون رو از دست ندادن. اینجاست که بالاخره جزء مهتدیان قرار گرفتن، حزب اللهی شدن، نتیجه رستگاریه. الا ان حزب الله هم المفلحون. اما اگر نه، جزء زالین و منزله شدن، طبیعتا آیاتی هست که علم ترید الذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار. ادهی هم خودشون هم قوم و قبیلهشون و پیروانشون رو هدایت میکنن دار البوار، دار هلاکت، دار به اصطلاح که غضب الهی درش هست، لا رحمت فیه هست. آیه مبارکه از اون آیات بسیار دارای اختلاف طویل و زیل هست. مثلا بعضی ها گفتن این آیه مبارکه به نوعی منافات داره با مسئله امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن، چون میگه علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، میگه به فکر خودتون باشید، نفستون رو مواظب باشید و کسانی هم گمراه بشن ضرری به شما نمیرسونن، چه کار دارید که گمراهه که در راهه، علیکم انفسکم. ولذا گفتن این منافات داره با مسئله امر به معروف و نهی از منکر، و یا ناسخ اون آیاته یا مخصص اون آیاته، در حالی که نه، این یک شبهه بسیار اشتباهی هست. اصلا اسلام دین امر به معروف و نهی از منکره. اسلام بالاخره پیغمبرش میفرماید که گل هاذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی، بگو من این راه پاک و راست و خدایی من هست، ادعو الالله، من به سوی خدا دعوت میکنم همگان رو، علا بصیرت، با بصیرت و دانایی، انا و من اتبعنی، من و کسانی که پیروان من هستن دعوت الالله میکنی، دین ما اینه، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ولذا این آیه مبارکه هیچ منافاتی با امر به معروف و نهی از منکر کردن و مسئولیت اجتماعی احساس کردن نداره، هیچ منافات نداره، بلکه این آیه میگه که بعد شما اون وظیفتون انجام بدید، وظیفه را که انجام دادید، حالا نتیجه داد کسی هدایت شد نشد، دیگه شما مسئولیتی ندارید، دیگه موظف نیستید که خدمت شما عرض کنم خودتون رو بکشتن بدید. اون آیه مبارکه هست که لعلک باخ و نفسک، آیه مبارکه حفظ نیستم، مرحوم آقای طباطبایی در بحثش آورده این رو، لعلک باخ و نفسک علی آثار همین لم یومنو به هاد الحدیثه چی؟ اسفا، که در سوره مبارکه کهف شاید ظاهرم باشه، که میگه اصلا تو اینقدر احساس غم و اندوه میکنی که اگر اینا هدایت نشن اصلا انقریبی که کنه جان تو از دست بدی، روحت از بدنت خارج بشه، نه شما این مسئولیت رو نداری. و ما علی الرسول الا البلاغ، لست علیهم چی؟ به وکیل، لست علیهم به مسیطر، تو وظیفه داری که ابلاغ رسالتت رو بکنی، کسی پذیرفت یا نپذیرفت دیگه اون مسئولیتش با شما نیست. آیه مبارکه هم همینو میگه، میگه یا ایها الذین آمنو، بر اساس اون محتوای ایمانتون وظیفه انفرادی اجتماعی امر به معروف نهی از منکرت رو منطقی علی بصیرت انجام دادی، حالا کسی نپذیرو علیکم انفسکم، دیگه به فکر خودت باش، نفس و جان خودت رو تربیت کن، وظیفه داری، قد افلح من زکاها را عمل کن دیگه، وقت خواب من دستاها، آسیبی به تو نمیرسونه، تو مسئولیت اون را دیگه چیه نداری، مواظب باش که جزء حزب الله باشی، که هم المفلحون باشی، جزء اون قد افلح من زکاها را عمل بکن دیگه، اون من دستاها، وقت خواب من دستاها، اینا کثیرم باشن، زیادم باشن، هر کثرتم داشته باشن، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مرحوم علامه طباطبایی این که من این آیه مبارکه رو مطرح کردم به دوستان توصیه میکنم حتما مفصلا این آیه مبارکه رو و تفسیر ایشون رو ملاحظه بفرمایید. ایشون میفرماید که مسئله هدایت شدن، پیمودن این راه که به سوی خدا میرسه، طبیعتا ما دو راه داریم. یک راه همینی که آیه میگه، یعنی میگه راه رسیدن به خدا از نفستون میگذره، سعی بکن روی این نفس زیاد مطالعه بکن، این نفس را از علایق دنیایی منزه نگه دار، فضائل و رذائل این نفس رو بشناس و از رذائلش سعی بکن خودتو منزه بکن، به فضائلش خودتو مزین بکن. این راهی است که برمیگرده به همون جایی که از خدا جدا شده، ایزان سویته و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این روحی را، اون روح قدسی و ملکوتی رو، این آیه ای از آیات مهم الهی است. این اگر بشناسی خدا را هم خوب شناختی. من عرف نفسه عرف ربه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که بعضی گفتن که این روایت به نوعی تعلیق به محاله، نمیشه اینو پذیرفت. چرا تعلیق به محاله؟ چون روایت اولا مشهوره، هم در منابع شیعه هست هم در منابع اهل سنت، از نظر سند هیچ مشکلی نداره، بحث در دلالتشه. ایشون میگه بعضی ها گفتن این در دلالت مشکل داره، چون تعلیق به محال میکنه. میگه من عرف نفسه عرف ربه، عرف ربه ممکن نیست، ما نمیتونیم معرفت الله داشته باشیم. پس بنابراین این شرطش که من عرف نفسه هم هست، عملا اونم دیگه منتفی میشه. ایشون میفرماید این برداشت اشتباهی هست، چون میفرماید این اشکالی است بی مورد، تعلیق به محالی در اینجا در کار نیست. برای اینکه اولا این همه روایات داریم که به معرفت النفس ما رو دعوت میکنه، توی اینا روایات متواتر هم وجود داره. اگر این تعلیق به محاله، اگه معصوم، یه چیزی که نشدنی هست، چرا چنین دستوری میده؟ بله، اون عرف ربه که کنه ذات الهی رو کسی بخواد بشناسه، این رو همه معلومه که میدونن که اون قابل شناختن نیست. اما در حد نفس انسان، علم انسان، عقل انسان، آگاهی انسان میسوره و سهلم هست، سادم هست، اگر این شرایطش را آدم فراهم بکنه نتیجه کاملا روشنه. من عرف نفسه عرف ربه، چه تعلیقه به محاله. ولذا میبینیم که روایات متعدد، کمتر مسئله هست که اینقدر روایات زیاد از معصومین، از خود رسول اکرم و از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و اجمعین به ما رسیده باشه. مثلا میفرماید اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه. و اگر چنانچه این تعلیق به محاله، پس این چی میخواد بگه؟ اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه، نه تنها تعلیق به محاله نیست، یه چیزیست که واقع شدنیست. میگه نه تنها شما میتونید خودتون رو بشناسید، میتونید هرچه بهتر خودتون رو بشناسید بهتر خدا را خواهید شناخت. یا خدمت شما عرض کنم جمله دیگری مرحوم علامه طباطبایی داره که میگه، میفرماد این روایت میگه من عرف ربه عرف نفسه، عکس نقیض این در آیه هست، ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، از آنان نباشید که خدا را چون فراموش کردند خدا هم کیفرشون رو این قرار داد که خودشون رو فراموش بکنن. یعنی ممکنه که انسان خدا را فراموش نکنه، در نتیجه خودش را هم فراموش نکنه. خودش را فراموش نکنه یعنی چی؟ یعنی خودش رو بشناس، خودش در دستش باشه. روایات خیلی زیادی که عرض کردم، ایشون خیلی مصره که میگه این یک فکر انحرافی است، تعلیق به محاله. خودشناسی ممکن نیست، چرا؟ چون خداشناسی ممکن نیست. این حرف مخدوشی هست. روایات زیادی در این مضمون داری، میفرماید الکیسو من عرف نفسه و اخلص اعماله. اصلا زرنگ، آدم هوشیار و باهوش به کی باید بگیم؟ من عرف نفسه، کسی که خودشو بشناسه، در نتیجه به برکت اون خودشناسی و اخلص اعماله. یعنی اگر انسان در خودش راه بره، این راه را بپیماید، من کیم؟ کی خلقم کرده؟ در چه جایگاهی هستم؟ کجا دارم میرم؟ چه خواسته هایی دارم؟ کدام خواسته هام خوبه، مطلوبه، کدوماش نامطلوبه؟ چه رذایلی در من ممکنه راه داشته باشه؟ چه فضایلی؟ بره تون راه گام برداره، بشناسه، به برکت همین خدا را میشناسه، میفهمی که عزت و ذلت دست اوست، خالق من اوست، رازق من اوست، پس باید فقط به او توجه کنم، کارم رو برای او انجام بدم، عملم برای او خالص باشه. من عرف نفسه اخلص اعماله. یه لحظه صبر کنید، حرفایشون رو من اجمالا بتونم برسونم در این جلسه کوتاه. تا میرسه به اینجا که میفرماید روایت دیگر از امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، المعرفت به نفس انفع المعرفتین، یعنی معرفت النفس مفروغ عنه. چرا تعلیق به محال میگید شما؟ معرفت النفس مفروغ عنه. اون تا ما دو نوع معرفت داریم، یکی از راه معرفت النفس به خداشناسی دست پیدا بکنی، یکی از راه معرفت زمین و آسمان و دریا و صحرا و گیاهان و درختان و شگفتی‌های مهمی که در عالم هستی هست که معرفت آفاقی قرآن تعبیر می‌کنه. می‌فرماید المعرفت النفس، المعرفت به نفس، عبارت حضرت اینه، المعرفت به نفس انفع المعرفتین، معرفت به نفس از نافع ترین معرفتین. می فرماید ظاهرا همین آیه مبارکه‌ای که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. ما به زودی آیات و نشانه های خودمون که روشن کنه ما خدا هستیم و خالق همه چیز ما هستیم، به زودی ما ارائه میدیم، نشان میدیم به اینها آیات خودمون رو، فی الافاق و فی انفسه، یکی در افقها، کران تا کران این عالم هستی که از زمینها، آسمانها، دریاها، صحراها، گیاهان، جمادات، حیوانات، زیبایی‌هایی که در این عالم هستی هست، اینا نشانه‌های آفریدگار این خودشون هستند. و فی انفسهم در نفسشون، در روحشون. اون وقت چرا این المعرفت به نفس انفع المعرفتین هست؟ اینجاست که باز مرحوم علامه طباطبایی انصافا بی نظیر این قلم به نظر میاد. حالا بی نظیرم تعبیر نباشه، البته در بیان غیر از کلام الهی و کلام معصومین دارم عرض میکنم ها، بی نظیرم نباشه کم نظیره. چرا این المعرفت به نفس انفع المعرفت اینه؟ یک مقدمه کوتاهی داره، خیلی خلاصه عرض بکنم و خواهش که دارم دوستان این تفسیر رو حتما ببینید و حتما انشاءالله مصمم باشید این رو در خودمون پیاده بکنید. چرا معرفت النفس انفع المعرفت اینه؟ میگه شاید این علتش این باشه که وقتی که انسان در مسیر را خودش قرار بده، نه مسیر را آفاق قرار بده، مسیر را خودش قرار بده، اولا خودشو میشناسه، فضائل و رذایلی که در این نفس ممکنه دامنگیرش بشه اونا را میشناسه. خدمت شما عرض کنم مواظب میشه که گرفتار اون رذایل نشه، کمبود فضائل رو در خودش احساس بکنه، به فکرش باشه. در نهایت اگر راه انفس را بره به پیماید، به نوعی این راه شهودیست، عرفانیست، شهود میکنه. اما اگر نه راه آفاق را بره، نهایتا ممکنه به یک نتیجهی برسه اما علمش فکری و حصولیه. علم فکری و حصولی نیازمنده به قیاس ها و برهان ها و مقدمه و صغرا و کبرا هست. ممکنه که در اون تشکیل صغرا و کبرا اشتباه بکنه، نتیجه به خطا بره، و تازه درستم نتیجه بگیره، نهایتا علم حصولی است. علم حصولی زود مورد غفلت قرار میگیره. اما اگر نه این راه روی انفسی را، نفس رو، خودشناسی رو، اگر این راه را بپیماید، این راه شهودی است. اینجا دیگه غفلت در کار نیست، راه رو خوب طی میکنه و به دست میاره و دقیق تره. اینجاست که ایشون میفرماید این راه تقریباً اعوجاجش بسیار کمه، خصوصا اگر این راه در پرتو کتاب و سنت قرار بگیره، قطعا دیگه نتیجه میده، انسان اشتباه نمیکنه. این است که میبینیم ما در روایات کمتر چیزی است که به این اندازه مورد تذکر قرار گرفته، گرچه ایشون میفرماید که بله واقعا گاهی بعضی ماها غفلت میکنیم، میاد به راحتی میگه این تعلیق به محاله، باید بذاریم کنار، در حالی که ما این همه روایات داریم که آیه صراحتا میگه علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، به اضافه این که روایاتی که از غرر روایاته، میفرماید العارف من عرف نفسه فاعتقها. عارف کسی است که عرف نفسه، نفسشو خوب شناخته، نتیجه چی شده؟ فاعتقها، آزاد کرده این نفس را. از چه آزاد کرده؟ از اسارت هوا و هوس و رقیت شهوات آزاد میکنه نفسشو، و نزهها عن کل ما یبغضها عن الرب عن الله تبارک و تعالی. یا میفرماید که از علی علیه السلام از این روایات نوعا، اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه، بزرگترین زهله ها این است که انسان نادان و جاهل باشه که خودشو خوب نمیشناسه، امر و امور و شؤون نفسشو نمیشناسه. اعظم الحکمت معرفت الانسان نفسه، بزرگترین حکمت این است که معرفت الانسان نفسه، انسان نفسشو خوب بشناسه. اکثر الناس معرفتن لنفسه اخوفهم لربه، بیشترین مردم از نظر معرفت به نفس اون کسانی هستن که بیشتر از خدا میترسن، چون وقتی که انسان نفس خودش رو تحت مطالعه قرار میده میبینه که در پرتگاه های مهمی ممکنه گرفتار بشه. حب جاه توش هست، حب مال توش هست، حب شهوت و حب رذایل اخلاقی گوناگونی که ممکنه در دم دست این مسئله نفس وجود داشته باشه. ولذا هرچی بیشتر دقت میکنه که فضائل رو از دست نده، گرفتار رذایل نشه. اگر گرفتار رذایل بشه همه چیزش رو از دست میده، ولذا میترسه، از خدا جدا میشه. گاهی ممکنه که اتخذ الهه و هواه بشه اگر چنانچه کوچکترین غفلتی بکنه. ولذا جمله دیگر حضرت این است که عزفت لمن ینشد و زالته وقد ازل نفسه فلا یطلبها. تعجب می کنم از کسی که ینشد و زالته، دنبال هر گمشده ای اگر داشته باشه می گرده، می چرخه، از اینون کمک می گیره که این گمشده را پیدا کنه، آرام نمیگیره تا اینکه اینو پیدا کنه. ولی وقت ازل نفسه فلا یطلبها، در حالی که خودشو گم کرده، غافل شده از خودش، دنبال خودش نیست. این است که در نهایت میفرماید که غایت المعرفت ان یعرف المرء نفسه، که روایت خیلی روشنه. تا میرسه این روایت خیلی باز زیباست، من عرف نفسه تجرده، هر کسی که نفسشو خوب بشناسه تجرده، تجرد پیدا میکنه. ایشون سه معنا میکنه این تجرده را، تجرده ان علایق دنیا، از عشق و علاقه و وابستگی های دنیایی خودش رو تخلیه میکنه. دنیایی که دنیا پرستان تکالب مثل کلب به یکدیگر میپرن تا اینکه این جیفه های دنیا رو از یکدیگر بربایند. از دنیا جیفه طالب و هل کلاب، دنیا که این چنینه یه جیفهی بیش نیست برای کسانی که معرفت نفس پیدا کردن، ولی طالب و هل کلاب، دنیا پرستان و کلاب حساب میکنه، از علی علیه السلام هست. میفرماید من عرف نفسه تجرده، یعنی تجرده ان علایق دنیا، او تجرده ان الناس بالاعتزال عنهم، از مردم تجرد پیدا میکنه، امر به معروف و نهی از منکرش رو کرده، مسئولیت اجتماعیش انجام داده، میبینه که بالاخره مردم تکالب به جیفه دنیا دارن، اینجا کلن یا حداقل بخش معظمی از وقتشو تجرد عن الناس بالاعتزال عنهم، او تجرد عن کل شیء بالاخلاص لله، از هر چیزی به برکت اخلاص در عمل که لله داره خودشو مجرد کرده، یعنی هیچ کاری نمیکنه که لله نباشه، هیچ کاری نمیکنه که ناخالصی باشه. در نهایت میفرماید من عرف نفسه جاهدها و من جهل نفسه احملها، کسی که معرفت و نفس داشته باشه جاهده ها با این نفس جهاد میکنه، پیکار میکنه که گرفتار علایق دنیایی نباشه، رذایل اخلاقی نباشه، اعتقادش، اخلاقش، رفتارش نامناسب با اون محضر الهی بودن که هو معکم اینما کنتم حیا میکنه، از پی در پی در حال جهاد و عالم رو محضر خدا احساس میکنه. ولی و من جهل نفسه و احملها، تا میرسه به اینجا که معرفت و نفس انفع المعارف، یه سیستم روایاتی است که به روشنی به آدم نشون میده که بله معرفت و نفس چیز سهلی هست، البته سهل ممتنع هست، به این سادگی نیست که انسان پا روی خواسته های دنیایی بذاره و به فکر پیمودن این طریق بسیار سعادت بخشش انسان و مقصود را به انسان نشون میده. بنابراین من عرضم این است که به سروران عزیز این راه رو باید پیمود، تصمیم بگیریم برای پیمودن این راه و میشه این راه را پیمود. و البته معجزه‌ای که این پیمودن این راه داره زود جواب میده. نفس انسان به اصطلاح یه جام جهان نماست، اگر بتونه این را درست مزین بکنه به فضائل اخلاقی و منزه بکنه از رذایل اخلاقی، قسمت اول این آیه باشه که قد افلح من زکاها باشه، خودش رو از این و قد خواب من دساها رو بتونه در زندگی دور بکنه، جواب میده. چیزهایی رو که انسان دیگران نمیبینن میبینه، آینده را قبل از آنی که برسه میبینه و حتی اگر چنانچه احیاناً راه انحرافی باشه، مثل فکر مثلا مرتازان هندی، بنده دیدم بعضی هاشون رو بر سفرهای تبلیغی رفتم بحث کردم، صحبت کردم، مشاهده کردم، دیدم بله راه را رفته ولو راه انحرافی است، اما توانسته از تمام علایق دنیا منزه بکنه این نفس رو، اعتقاها را انجام داده ولو به او اتمام حجت نشده، نه پیغمبری، نه امامی، نه مبلغ راستین دینی در اختیارش نبوده، ولی با همون ریاضت‌های که از نظر ما خلاف شریعت ما هست راه را پیموده، اون تسلط به نفس و آزاد کردن نفس از همه علایق دنیایی نتیجهش رو میبینی، با یه نگاهی قطار رو از حرکت باز میداره. این یک خدمت شما عرض کنم دروغ نیست، بنده خدایی به یک مرتازیش ملاقات کرده بود و من یقین دارم این درست این داستان افته بود، دیده بود از نزدیک، دو سه بود در سال 1364 دو سه چیز پرسیده بود، یکی این که این جنگ بین ایران و عراق چه میشه، ایشون گفته بود اون زمان که در نهایت امام با صدام صلح میکنه، صلح رو میپذیره، نتیجه این جنگ اینه و همطوری هم شد، در حالی که اون زمان یادتون باشه خدا رحمت کنه امام فرمود صلح با صدام دفن اسلام است. یک این جمله امام بود که در بعضی از سنگهای جبهه، شاید شماها سنتون نرسه یا بعضی هاتون اگر رفته باشید خدمت شما عرض کنم، ما تا آخر نفر و تا آخر نفس، تا آخرین قطره خون ایستاده ایم. زنگ 20 سال هم طول بکشد ما هستیم. اینا سخنان امام بود، ولی خب بعد شرایط عوض شد، امام به وظیفه خودش عمل کرد. ما اشکال و ایراد به امام نداریم و نمی کنیم. یک فقیه هر زمانی شرایط زمانی خودش رو میبینه و حرف میزنه، استنباط میکنه، حکم میکنه. ولی میخوام عرض کنم که یک فرد این چنینی 4-5 سال جلوتر این پیشبینی رو کرد و گفت و درستم شد، درستم از آب در آمد. فردی اونجا به اون شخص گفته بود که خدمت شما عرض کنم، آخه شما برای چی میخواید با این عیادت بکنید، ملاقات بکنید؟ یه دیوانه اینجا الان اومده در این بالای کوه نشسته، شما 6-7 ساعت پیاده روی، این همه راه و فلان، اینها کی گفته این رو؟ طبعا هنوز 1 ساعت مونده به اینها برسن به ملاقاتشون. تا رسیده بودن نشون گفته بود آه دیوانه تو هستی که با مال حرام و پول یتیم اینا میخوایی مثال مکه بری، تو دیوانه هستی، ما دیوانه نیست. من خدا میگفت که اصلا این آقا که این حرف زده بود مثل آدم برق گرفته و مار زده خشکی. بعد هم اتفاقا برمیگفت همون سال این آقا به مکه رفت و بعد دیگه بررسی کرده بود و جستجو کرده بود، دیده بود بله این یک باغ 7-8 هکتاری داشته در تهران، پدرش پیر بوده، آیزرمر گرفته بوده. یه دفعه در محیط رو خلوت میبینه، پدر رو برمیداره میبره ثبت اسناد، اونجا این باغ 7-8 هکتاری رو به نام خودش میکنه و پدرم امضا میکنه، پدری که نمیدونه. بعد که پدره میمیره، برادرها خواهرها که خب تفکیک بکنیم باغ رو، فلان چه تفکیک، باغ رو من خریدم، از چی خریدی؟ از پدر. میبینم بله سند رسمی و فلان، با همون باغ با همون ور. میخوام بگم اینا مسئله است که اینو ولو راهش راه انحرافی است، اما مسئله اون تسلط به نفس، این آزاد کردن نفس از جذبه های مادی و هوا و هوس، جوابش رو میده، پیشگویی میکنه، پیشبینی میکنه، حرفش درست از آب در میاد. حالا اگر چنانچه اگر این راه صحیح باشه، این ریاضت و این خودسازی، این پیمودن این راه که در اسلام هم خوب کم نداریم، اون جوانی که زید ابن حارثه بود ظاهرن، بعد از نماز صبح رسول اکرم دید که این خیلی نحیف و لاغر شده، داره چرت میزنه، چشمش در حوضی قرار گرفته. حضرت نگاه کرد به این جوان، گفت که کیف اصبحت؟ قال اصبحت موقنن یا رسول الله. چطور صبح کردی؟ عرض کرده من در حالی که من یقین دارم خودم رو به صبح رسوندم، صبح کردم موقنن. فقال الرسول به کل شیء حقیقه فما حقیقت و یقینه، هر چیزی یک حقیقتی داره، حقیقت و اثر اون یقین تو چیست؟ فقال، عرض کرد که من انگار بهشت و جهنم رو میبینم، صدای شعله های جهنم رو در گوش خودم احساس میکنم، و میخواهی در این صفی که نشستن که منافقه که کافره که بهشتیه که جهنمیه بیان بکنم به شما. این چیه؟ این ریاضت نفسه. این من عرف نفسه عرف ربه اینه، یعنی میبینه چیزهایی را که دیگران نمیبینند، حتی بهشت و جهنم رو میبینه. یک آدم معمولیست، علی علیه السلام رو نمیگیم که میفرماید لوکش فلغتا لمزدت و یقینا، اون حسابش جداست، معصومین حسابشون جداست. لا یغاش و علا آل محمد احد صلی الله علیه و سلم. این است که اما به طور معمولی یک جوان اینچنین به پیغمبر جواب میده، پیغمبر اسلام هم نمیگه این حرفا چیه میزنی. فرمود عبدون نور الله قلبه به نور ایمان و یقین. بعد حضرت فرمود مواظب این یقینت باش، یعنی راه تمام شده نیست، انسان تا اون لحظات آخر در معرض خطر هست، بعد از حضرت خواهش میکنه که دعا کن من به شهادت برسم، بعد در همون اولین حادثه جنگی به راه خدا، در راه خدایشون ظاهرا نهمین دهمین نفری میشه که به شهادت میرسه. عرضم به سروران عزیز این است که اولا این آیه مبارکه رو و این تفسیر شریف المیزان رو که تقریبا کل وقتمون را امروز اشغال کرد حتما ببینید. یک، دوم این که این راه رو راه طی شدنی بدونیم، سوم این که به راه بیفتیم، تصمیم بگیریم این شبهای طولانی رو مفت از دست ندیم. مسلماً اگر کسی یک ساعت، یک ساعت و نیمی قبل از نماز صبح بتونه بیدار بشه، استغفار بکنه، واقعاً با خداوند تبارک و تعالی خلوت بکنه. عرض کردیم اون روایت رو که امام فرمود اگر دو تا دو رکعت نمازی بخونه، بعد از نماز سجده طولانی بکنه و صد بار ماشاءالله ماشاءالله رو تکرار بکنه. خداوند تبارک و تعالی می فرماید بنده من در این سجده طولانیش میگه که هرچی خدا بخواد همون را میخواهم و منم هرچی بخواد بهش میدم. ولی در این ماشاءالله گفتن رو همینو بخواهیم، خدایا یک نفس منزهی توفیق بده پیدا بکنیم، بتونیم این نفس را از همه رذایل اخلاقی منزه کنیم، بتونیم این نفس رو از حب جاه، حب مال، حب شهوت، حب شهرت. میگه اگر به من چون چنین تابلوی ننوشتید دیگه اصلا نمیام برای سخنرانی. چرا؟ عنوان رو پایین نوشت. کجا میره این؟ هر این روز یه بنده خدایی را آوردن میگه من میخوام توبه کنم. گفتم خب چه کار کردی مگر توبه؟ انشالله خدا قبول میکنه، لازم نیست گناهت رو بگی به ما، برو واقعا صادقانه بین خود و خدا توبه بکن. میگه نه، من 40 ساله یکی دو تا فروشگاه دارم، اینها به من اجناسی میگرفتم میدادن که به طور معمول به قیمت دولتی به مردم بدم. 40 سال 42-43 سال من همشو آزاد فروختم، در نتیجه تمام زندگی مینه و 4-5 تا بچه داره، هر 4-5 تاش منحرف، تریاکی، هروئینی، حشیشی، نمیدونم فاسد مفسد، این اثر این خوردن مال حرامه. غرضم این هست که این راه رو، این پیمودن این راه معرفت و نفس، انفع و معرفت، این را انشالله شروع بکنیم. من عذرخواهی میکنم، اصلا بنا نداشتم اینقدر طول بدم، ولی چون حیفم اومد که این بیان مرحوم علامه طباطبایی درست تبیین نشه، البته بحثیشون تمام نشد و دیگه تمام میکنیم بحث رو. و توصیه‌ام و خواهشم از دوستان عزیز این است که من شما رو دوست دارم، حتما این آیه مبارکه رو همون امشب فردا شب که شب تعطیلی هست، آیه 105 در جلد خدمت شما عرض کنم 6 المیزان صفحه 170 تا 17 صفحه است، این آیه مبارکه 105 رو که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. خداوندا آبروی این آیه توفیق خودسازی و انسان شدن و انسان کامل شدن به ما عنایت بفرما، توفیق زدودن رذایل اخلاقی، این که خدا از خداوند امام میخواد اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی، اگر اخرج حب الدنیا من قلبی شد فجمق بینی و بین محمد المصطفی و آله الخیره رو به ما عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.